به نام خدا با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم رادیو گفتگو و برنامه علمی روزانه امروز. امروز یک شنبه 30 شهریور ماه دوم صفر و 20 سپتامبر من ایمان ساکی مجری برنامه روزنی یک شنبه ها به همراه بهزاد محمودزاده تهیه کننده و سردبیر فاطمه ربانی هماهنگی و آیتم ساز و صدا بردار برنامه امروز فرهاد آبیور در خدمت شما هستیم. خب در همین شروع برنامه شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان باشیم. یکی از دوستان به نام فرهاد پورنعیم از تهران گفتن که لطفاً در برنامه علمی روزانه در مورد چگونگی دسترسی به کتابخانه های دیجیتال اطلاع رسانی کنید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عوامل محترم خوب برنامه روزانه. من میخواستم بگم با این همه موضوع های خوبی که داریم میبینید، خوبی که تو این شرایط یک سری هم بحث های مطالعاتی از جمله کتابخانه های دیجیتال و کم و کیف این کتابخانه های دیجیتال که چه شکلی هست و الان تو این شرایط کرونایی چه کمکی میتونه به دانش آموزان ما در منازل بکنه. با تشکر، حسینی هستم از تهران.
پیامی از مریم رضوانی از یزد گفتن که روند تولید و نشر کتاب به صورت دیجیتال و الکترونیکی چطوره و ما در کشورمون در این مورد در چه جایگاهی قرار داریم. خواستن که در برنامه روزانه به این موضوع بپردازیم از طریق گفتگو و صحبت با کارشناسان مربوطه در این مورد. خب حتما از تلفن و همینطور پیامک ها متوجه شدید که قرار امروز در چه موردی صحبت بکنیم. خدمتتون عرض کنم که در دنیای مدرن امروز تغییرات زیادی در امر کتاب و کتابخانی پدیدار شده و در این عرصه ما دستخوش تغییرات خیلی زیادی شدیم. خیلی از کشورهای دنیا در این مورد یعنی کتابخانه الکترونیکی پیشرفت‌های زیادی کردن. در برنامه امروز بنابر پیشنهاد شما و اهمیت موضوع می‌پردازیم به گسترش کمی و کیفی کتابخانه های الکترونیک. شماره پیامک ما 30,035 و راه های ارتباطی از طریق تلفن 22-65-22-85 و 27-86-10-35 با ما در تماس باشید. ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید و امروز به ما بگید که از نظر شما کتاب های چاپی بهتر هستند و مفیدتر یا کتاب های دیجیتالی. و همینطور که میدونید ما در آخر هفته روز چهارشنبه یک شگفتانه داریم و از بین تمام پاسخ‌ها یک نفر رو به عنوان مهمان ویژه برنامه خواهیم داشت. و فراموش نکنید که برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان وقت برنامه همون روز فرصت دارید. 30,035 شماره پیامک ماست و تلفن‌های برنامه 2265 2285 و 2786 1035. از نظر شما کتاب‌های سنتی و چاپی بهتر و مفیدترند یا کتاب‌های دیجیتال؟ البته تا یک ساعت بعد از برنامه میتونید متن این برنامه و خود برنامه رو روی آدرس وبسایت ما به این نشانی بازشنوایی کنید: radiogoftogo.ir. فقط تو چند لحظه دیگه شنونده برنامه که امروز روزانه باشه.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو.
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب، استفاده از کتاب‌های دیجیتال در دنیای امروز زندگی همه رو متحول کرده. میریم سراغ اولین بخش برنامه علم و زندگی و خانم نرجس رنف.
علم و زندگی.
صحبتون بخیر خانم رؤوف. 2 دقیقه فرصت داریم که توضیحات و صحبت‌های شما رو بشنویم و ببینیم که کتاب‌های دیجیتال علم و زندگی ما رو چطور تحت شعاع قرار داده. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. منم سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. در دوره‌ای که هستیم تو دنیای جدید، همه چیز به سمت تکنولوژی پیش میره. کتاب و کتابخونی هم از این قضیه مستثنا نیست و دستخوش تغییرات شده. کتابخانه الکترونیک دستاوردی بود که تو این حوزه اتفاق افتاد. این کتابخونه یک محیط کنترل شده وسیعه که کار رو برای مخاطب ها راحت تر کرده، بدون محدودیت مکان و زمان. این فضا مزایایی داره که نسبت به کتابخونه سنتی وسیع‌تر و جالب‌تره. این نوع کتابخونه‌ها نیاز به فضای کمتری نسبت به مدل سنتی دارن. در نتیجه منابع گسترده‌تره. بازیابی و ذخیره اطلاعات توی این فضا راحت‌تره. امکان استفاده همزمان چند تا کاربر از یک منبع وجود داره. صرفه‌جویی تو وقت، حجم فضای زیاد، صرفه‌جویی تو کاغذ حتی، امکان اشتراک‌گذاری منابع، فاصله نزدیک بین نویسنده و کاربر از مزایای دیگه این کتابخونه است. شما از هر جای دنیا که باشید میتونید دسترسی راحتی به این منابع داشته باشید. خب این برای کسایی که در منزل هستن، برای دانشجوها، دانش آموزا، کسایی که شرایطی بیرون رفتن ندارن، وقتشو ندارن ولی علاقه به این کار دارن، میتونه خیلی خیلی کاربردی باشه. از طرف دیگه به نسبت کتابخونه های سنتی، این کتابخونه فضای کمتری رو در منزل اشغال میکنه و مشکل نگهداری کتاب ها رو حل میکنه. ولی خب تو این مسیر ضعف هایی هم وجود داره که باید بهش رسیدگی بشه. اولین مسئله حق کپی رایت که خب نادیده گرفته میشه، باید یه فکری به حالش کرد. ویروس های کامپیوتری، نبود استاندارد دیجیتال سازی اطلاعات، نبود هماهنگی بعضی وقتا بین کتابدارا و مهندسین الکترونیک، هزینه بالای نگهداری، از بین رفتن نیروی کار، حتی خود صفحه مانیتور که بعضی وقتا برای سلامتی انسان خطرناکه، مشکلاتیه که تو این حوزه وجود داره. برای گسترش کتابخونه های الکترونیک باید این مشکلات برطرف بشه و بهش رسیدگی بشه تا همه بتونن ازش استفاده کنن و امیدواریم تو کشور ما هم تو این حوزه فعالیت های بیشتری بشه، منابع بروزتر بشن، استانداردسازی لازم ایجاد بشه تا در نهایت بشه از این تکنولوژی هم به درستی استفاده کرد.
خیلی متشکرم از شما خانم نرجس رؤوف، بخش علم و زندگی. من با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب ما فرصت رو نمیخوایم از دست بدیم، میخوایم بریم سراغ بخش بعدی برنامه که تجربه جهانیه و همراه بشیم با کارشناس این بخش.
تجربه جهانی.
سلام عرض میکنم خدمت مسعود عربی، کارشناس بخش تجربه جهانی. شما هم همکار محترم، 2 دقیقه فرصت دارید از تجربیات جهانی برای ما بگین در زمینه گسترش کمی و کیفی کتابخانه های دیجیتال یا الکترونیک.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم ساکی بزرگوار، و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه روزنه.
بفرمایید.
در خدمتتون هستم. شکل‌گیری و گسترش فزاینده اینترنت جهانگستر قابلیت‌ها و محیط‌های متنوعی رو جهت تولید، پردازش، ذخیره، بازیابی و به طور کلی دسترس پذیر کردن اطلاعات در اختیار همگان قرار داده که ایجاد و گسترش کتابخانه‌های دیجیتال از جمله این محیط‌ها و قابلیت‌ها. وظیفه اصلی کتابخانه‌های دیجیتال اشاعه و دسترس پذیر کردن اطلاعاتی است که به عنوان نیروی فکر و ابتکار جوامع بوده و اساس توسعه کشورها به شمار می‌رود. از این رو در کشورهای مختلف نسبت به کتابخانه دیجیتال بی تفاوت نبوده و توجه ویژه‌ای به اون نمودن. برگزاری کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و پروژه‌های مربوط به کتابخانه دیجیتال در نقاط مختلف جهان حاکی از استقبال از این کتابخانه هاست. نگاهی گذرا به وبسایت کتابخانه‌های دانشگاهی کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا، انگلستان و استرالیا نشون میده که مسئولان کتابخانه‌های دانشگاهی تلاش‌های زیادی جهت طراحی هرچه بهتر وبسایت کتابخونه‌های خود و ارائه خدمات کتابخونه‌ای از طریق وب انجام دادن. سرمایه گذاری های بزرگ برای راه اندازی کتابخانه های الکترونیکی در انگلستان، آلمان و ایالات متحده، همچنین حرکت کتابخانه های بزرگ در هنگ کنگ به سمت خدمات دیجیتال از جمله پیاده سازی سیستم های خودکار و اشتراک منابع از طریق وب، نشونه توجه به این نوع فناوری در جهان. در کشورهای در حال توسعه نیز کتابخانه ها برای حفظ موقعیت جهانی خود از دسترسی محلی و محدود به سمت دسترسی جهانی حرکت می کنند. بنابراین این کشورها از دنیای دیجیتال عقب نمونده و حتی تونستن نسبت به کشورهای توسعه یافته پیشرفت‌های بهتری داشته باشند. بسیاری از کشورها مثل مالزی و هند به واسطه درک ارزش اطلاعات و تاثیرگذاری اون بر جامعه سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در راه اندازی کتابخانه‌های دیجیتال کردند. در کشور هند دیجیتال کردن منابع دانشگاهی به خصوص پایان نامه‌ها الزامی شده. همینطور در کشور مالزی دانشگاه‌ها به سرعت به سمت الکترونیکی کردن منابع علمی حرکت می‌کنند. ممنونم خانم ساکی از وقتی که به من دادین.
متشکرم.
زیاد پس ولی خب زمان محدود.
بله همینطوره. من از شما متشکرم. آقای مسعود عربی کارشناس بخش تجربه جهانی با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم. خدا.
گفتگوی ویژه.
خب در دو بخش قبلی ما هم تجربه جهانی رو در زمینه گسترش کمی و کیفی کتابخانه های دیجیتال شنیدیم و همینطور تأثیری که استفاده از این فضای مجازی روی زندگی ما گذاشته به خصوص در سطح دانشگاه ها و بهتر دیدیم که بریم سراغ انجمن ناشران الکترونیک و گفتگوی داشته باشیم با ریاست این انجمن جناب آقای دکتر حسن احمدی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای احمدی.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت
خواهش میکنم آقای دکتر احمدی. ما شنیدیم در دو بخش قبلی که همکاران ما اشارات خیلی خوبی داشتن به نقاط قوت و البته نقاط ضعف استفاده از کتابخانه‌های الکترونیک و همینطور که ما هممون میدونیم استفاده از فضای دیجیتال و کتابخانه در خیلی از دانشگاه‌ها در خیلی از کشورها الزامی و اجباری شده و خب نمود استفاده از این فضا بیشتر در سطح دانشگاه هاست. من از شما خواهش میکنم که اشاره‌ای داشته باشید در شروع صحبت به احیاناً کم و کاستی ها و نبود زیرساخت های لازم در کشور. ما در چه مرحله قرار داریم در این زمینه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت مطلب این است که ما برای تحقق اهداف توسعه در هر کشوری نیاز داریم که نظام اطلاع رسانی اون کشور رو اصلاح بکنیم، درستش بکنیم.
بله.
در زمینه به اصطلاح کتابخانه های دیجیتالی یا حالا الکترونیک تو دنیا این اتفاق افتاده. متقابلا خب ما هم در کشور خودمون باید به سمت توسعه این مدل کتابخانه ها بریم. منتها نکته که وجود داره این است که یه اشکالاتی به این مسئله وارد میشه به لحاظ به اصطلاح حوزه‌های مختلفی که میخواد در جهت توسعه این اتفاق باشه. ما در جهت توسعه 4 تا شاخص داریم که باید این اتفاق توش بیفته. یکی از محورهای مهم و شاخصهای مهم نیروی انسانی متخصص به این کاره. یعنی در به سمت توسعه اگه بخوایم حرکت بکنیم حتما باید نیروی انسانی متخصص در حوزه کتابخانه دیجیتال
بله.
باشه. دوم مجموعه‌ها یا دانشگاه‌هایی هستن که میخوان این نوع خدمات رو ارائه بکنن. سومی محورمون خدماتی هستش که میخواییم به اصطلاح مصرف کننده این کتابخانه ها بدیم و چهارم حوزه فناوریه.
بله.
شاید یکی از نکاتی که تو کشور ما خیلی روش به اصطلاح تاکید دارن تو حوزه استفاده از زیرساخت های به اصطلاح نرم افزاری و سخت افزاریه. این تنها راهکاری نیستش که ما بگیم چون زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری داریم میتوانیم مثلا فرض کن کتابخانه هامونو توسعه بدیم. این یکی از همون محور هاست.
بله.
اینها همه باید در کنار همدیگه قرار بگیره تا نشان از توسعه اون کتابخانه به اصطلاح دیجیتال باشه. حالا اگه نیاز بود من در مورد همه این محور ها میتونم یه
البته ما به طور مفصل در مورد این 4 محوری که فرمودید نمیتونیم صحبت بکنیم. ببینید الان مسئله که ما در ایران داریم نحوه دسترسی به کتاب‌ها در فضای مجازی و از طریق دیجیتاله. این امکان برای همه فعلا میسور و ممکن نیست. جناب آقای دکتر در این زمینه قرار که چه اقداماتی انجام بگیریم؟
ببینید دلیل وجود داره دیگه. ما باید ببینیم به چه علتی این در دسترس قرار نمیگیره. نکته اول بخش اصلا خود مؤلفین هستن که آیا تمایل دارن که این مالکیت فکری و معنوی خودشون در اختیار بذارن، که ما اینجا نقص قانونی داریم، بحث قانون کپی رایت رعایت نمیشه و معمولا مؤلفین به اصطلاح اشتیاق نشون نمیدن به این سمت حرکت بکنن. نکته دوم بحث به اصطلاح اون پلتفرم ها یا نرم افزار هایی است که باید در اختیار همه قرار بگیره. خب این محدودیت های خاصی داره به همین دلایل و همه اینها دست به دست همدیگه میده. اون چرا که شایسته کشور هست که در زمینه خدمات دیجیتال یا الکترونیک بخوان کار انجام بده، این اتفاق نمیفته. حتی از بعد از جریان کرونا نشون داد که واقعا کشور ما نسبت به توسعه کتابخانه‌های دیجیتال خیلی ضعیف عمل کرده و باید که جدی به این موضوع داشته باشه.
بله آقای دکتر، ببینید الان برای من نوعی استفاده از ماژول کتابخانه الکترونیکی خب ممکنه خیلی راحت باشه که من بتونم کتابها رو به صورت تصویری و حتی متنی در اختیار دیگران قرار بگیرم و همه در آن واحد از سراسر جهان مراجعه کنن و به این کتابخانه شخصی من دسترسی داشته باشن. اما یکی از مسائلی که من فکر میکنم مربوط میشه به حوزه کاری شما هست، در واقع رعایت حقوق مؤلفه که در فضای مجازی به خصوص در ایران در ماهای اخیر ما شاهد چند مورد بودیم که خب به هر حال حقوق و حیطه مؤلفین در این فضا متاسفانه دچار یه سری مشکلات شده.
بله دقیقا، ما تقریبا فکر میکنم که سالهاست داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. ما قوانین کپی رایتمون در کشور بسیار ضعیفه، قوه قضایی، قوه مقننه و مجموعه دستگاه های به اصطلاح نظارتی باید کمک بکنن در جهت این کار. و نکته مهمتر از بحث قانون گذاری که ما ضعف توش داریم، فرهنگ سازی است که به اصطلاح در بین مردم باید ایجاد بشه. هنوز که هنوز ما نگاهمون در حوزه وب و استفاده از کتاب این هستش که حتما بریم سرچ بکنیم و به صورت رایگان از این خدمات استفاده بکنیم و این نگاه نگاه خوبی نیست. ببینید آنچه که امروز مؤلف و پدیدآورنده می‌نویسد و در اختیار ناشر مکتوب بیذاره، و همون میزان حق داره که به حوزه دیجیتال هم بده و این اتفاق بیفته که ما اگه میخواییم از اون حق مؤلف استفاده بکنیم پولش رو حتما پرداخت بکنیم.
بله
این نکته همینه. این رو اگر ما بتونیم حلش بکنیم شاید خیلی از مسائلی که تو کشور وجود داره حل خواهد شد. یکی دلیلی که مؤلفی یا حالا ناشرا سنتی ما کاغذی ما به سمت دیجیتال نمیان، دغدغه و نگرانی حق مؤلف
همینطوره. بله. و البته حفاظت از منابع اطلاعاتی که خب اون هم یک موضوعی که حالا در ادامه صحبت ما اگه فرصت بشه بیشتر بهش میپردازیم. آقای دکتر احمدی، به اتفاق شما بریم سری بزنیم به فضای مجازی، همراه بشیم با علی اکبر حجازیان نقطه سر خط. متشکرم که همچنان همراه ما خواهید بود.
بله.
آقای حجازیان سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر. خب از فضای مجازی درباره موضوع برنامه امروز چه خبر؟
خانم ساشی، حضور شما و کلیه شنوندگان خوب شبکه گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم.
دلپذیر در گذر از کتابخانه های سنتی به سمت دیجیتال میتونم بگم که تفاوت هایی که کتابخانه های سنتی و دیجیتال داره اون کمی و کیفیش رو میتونیم در چند مورد اشاره کرد. یکی این که محلی بودن اون در برابر جهانی بودن، از ویژگی اینترنتی از میان بردن محدودیت‌های جغرافیایی، گرایش اندل لزوم در برابر گرایش درست به موقع، و بحث بعدیمون مالکیت در برابر دستیابی. از مهمترین مواردی که میشه اشاره کرد در خدمات کتابخانه دیجیتالی و جدایی در برابر هماهنگی ها. کاربران کتابخانه دیجیتالی برای دست آوردن اطلاع نیازی به حضور فیزیکی ندارن، این جزء محاسنش میشه گفت. و تسریع گردش اطلاع در شبکه ها، هر کسی که نویسنده است ناشر هم هست، اطلاع در کمترین زمان ممکن در جهان منتشر میشه. مفهوم بعدیمون تکنولوژی های جدید برای فراهم آوری در کتابخانه ها که میتونن متمرکز کنن. بعد مبحث بعدیمون شبکه است که کاربران به صورت انفرادی میتونن رفته رفته به دستیابی اطلاعات از طریق اینترنت دست پیدا کنن. و مبحث بعدیمون هم استانداردها در کتابخانه دیجیتال هست. مشکل اصلی کتابداران نبود اتفاق نظر درباره زمان و چگونه کاربرد این استانداردها در کتابخانه دیجیتالی بود. مبحث بعدیمون کتابخانه دیجیتالی نقش مدیریتی جهت عظیمی رو برای داده ها دارن، حفاظت مجموعه های منحصر به فرد میشه اشاره کرد. و کلام آخر نتیجه گیریمون ارتقای سطحی کمی کیفی کتابخانه در گروه شناخت دقیق نیازهای اطلاعاتی کاربران کتابخانه ها.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای حجازیان. با بخش نقطه سرخط با شما خداحافظی میکنم. متشکرم از توضیحاتی که دادی. شنوندگانی که همین الان ملحق شدن به جمع ما، خدمتتون عرض کنم که ما در مورد گسترش کمی و کیفی کتابخانه‌های الکترونیک در کشورمون و البته جهان صحبت میکنیم. فقط 10 دقیقه تا آخر برنامه فرصت هست، شما هم میتونید از این فرصت کوتاه استفاده کنید و از طریق ارسال پیامک 20000-1035 سوالات خودتون رو در این مورد با کارشناسی که الان من در حال گفتگو باش هستم در میون بگذارید. جناب آقای دکتر احمدی، ما توضیحات آقای حجازیان رو شنیدیم، در واقع مروری داشتن روی نقاط ضعف و قوت کتابخانه های دیجیتالی. جناب دکتر، لزوم داشتن مهارت جستجو و بازیابی اطلاعات در کشور ما یک مطلبی که الان به یک معضل بدل شده در همه نقاط کشور ما و برای همه این مسئله امکان پذیر نیست که دسترسی داشته باشن. آیا قراره که ما کلا فاز کتابخانه های سنتی رو بذاریم کنار، مثل بعضی از کشورها که دیگه استفاده نمی کنن از کتابخانه های سنتی؟ آقای دکتر بفرمایید.
البته من واقعا این جمله رو همه جا اعلام کردم. ببینید، کتابخانه سنتی یا کاغذی در اصل هیچ وقت کنار نمیره.
بله.
همیشه سر جای خودش باقیه. ببینید، کتابخانه دیجیتال اومده کمک بکنه در جهت توسعه به اصطلاح خدمات چاپی، یعنی یه مکملی است که میتونه کمک کننده باشه. معنا و مفهوم این نیست که ما تو دنیا الان تجربهشو داریم، در به اصطلاح سالهای اخیر اتفاقا توسعه به اصطلاح کتاب‌های دیجیتال تا حدودی یا خریدش هم کمتر شده.
بله.
این به این معنا نیست که اگر ما رفتیم به سمت توسعه خدمات دیجیتال پس کتاب‌های سنتی به کنار میره یا کتابخانه‌های سنتی. نه، اون جایگاه خودش رو داره. ما فقط سطح دسترسی‌ها رو تغییر میدیم. یعنی در موارد اضطراری مثل همین الان که بعد از جریان کرونا ایجاد شده، یکی از موارد اضطراری بود که قرار بوده همه در منزل باشن. خب ما که نمی‌تونستیم توسعه آموزش رو و توسعه کتابخانه رو کنار بگذاریم. بلکه اینجا ضرورت کتابخانه دیجیتال خودش رو نشون داد تو این عرصه.
بله.
ولی حالا که همه مردم تو خونه موندن و زمان طولانی هم بودن، خب خسته شدن، نیاز بوده که به اصطلاح مراجعه کنن به بیرون. این خودش این احساس نیاز نشون داد که هر دو حالت رو ما برای مردم باید ببینیم و مورد استفاده قرار بگیره. در جایی که نیاز میشه حضور پیدا کنن در کتابخانه به اصطلاح سطح دانشگاه و از اونجا استفاده بکنن، و در زمانی که فرصت نیست و زمانهای خاص محسوب میشه میتونن از کتابخانه دیجیتال استفاده بکنن. یعنی این هر دو ضرورت رو ما اینجا کاملا احساس کردیم.
بله.
بس این نگاه رو اصلاحش بکنیم که ما کتابخانه الکترونیکی دیجیتال رو نیاوردیم جای گزین کتابخانه سنتی باشه، بلکه اینا مکمل و کنار هم دیگه قرار میگیرن خدمات رو ارائه میکنه.
بسیار خوب آقای دکتر، صحبت در این مورد خیلی زیاده و مطالب خیلی مهمی هست که شما و سایر همکارانتون باید توضیح بدید، ولی خب فرصتی نداریم. فقط من و شما آرزو میکنیم آقای دکتر احمدی که وقتی که وارد فضاهای عمومی مثل مترو و اتوبوس میشیم، مثل زمانی که همه کی کتاب دستشون بود، شاید این نباشیم که همه زور زدن به صفحه نمایشگر در تلفن همراه یا به هر حال وسایل الکترونیک و مشغول خوندن کتاب به صورت دیجیتالی هستن. به هر حال این نبود روابط عاطفی میان کاربر و کتابخانه و کتاب، امیدوارم که در کنار فضای دیجیتالی حفظ بشه. آقای دکتر احمد،
ما آرزوی قلبیمون این هست که واقعا همینطوری که سرکار خانم فرمودید، در مترو واقعا ما این کتاب‌ها رو دست مردم ببینیم و استفاده بکنن، یا حداقلش نیست که اگر میخوان از موبایل استفاده بکنن بتونن این ظرفیت کتاب الکترونیک رو براشون ایجاد کرده باشه و این فرهنگ جا بیفته برای اینکه خدمات به اصطلاح مناسبی رو بتونن از اینها بگیرن.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما آقای دکتر حسن احمدی، ریاست محترم انجمن ناشران الکترونیک، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. از شما بسیار سپاسگزارم. با شما خدافظی میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارشون.
خدا نگهدار. خب دوستان، تقریبا دقایق آخری برنامه روزانه است، ما می‌خوایم سری بزنیم به یکی دیگه از همکارامون و آیتمی رو که تهیه کردن در مورد کرونا.
سلام به تک تک شما شنوندگان فرهیخته مجله علمی روزنه. موضوع امروز بسته گزارشی ما در خصوص آینده کرونا و واکسن می باشد. لطفاً در این بسته گزارشی همراه ما باشید. خدمت آقای دکتر مصطفی قانعی هستیم، فوق تخصص بیماری های ریه و رئیس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا. صحبت های ایشون رو در این خصوص بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. توصیه جدی در زمانی که داره بیماری کرونا اوج میگیره این هست که شما حتماً با رعایت اصول بهداشتی که مکرر از رسانه اعلام میشه تلاش بکنید که نشاط و در حال تحرک خودتون رو حفظ کنید. باید ما یاد بگیریم هم یه زندگی خوب و با نشاط داشته باشیم و هم مراقب باشیم که بیمار نشیم و بیماری رو به دیگران منتقل نکنیم. نوید من این هست که اگر ما با همین رویه بهداشتی و رعایت اصول بهداشتی ادامه دادیم، بیماری آنفولانزای چندانی رو هم در پیش نخواهیم داشت و بنابراین از بحرانهایی که پیشبینی میشد پیش رو داریم به راحتی عبور خواهیم کرد. موفق و معید باشید. خدا حافظ شما.
فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
در مورد هر موضوعی که ما در برنامه‌های علمی صحبت می‌کنیم، کرونا رو نباید فراموش بکنیم. به هر حال رعایت نکات ایمنی همیشه باید مورد توجه باشه. برای همه شما آرزوی سلامتی داریم. خدمتتون عرض کنم که در فرصت نیم ساعته برنامه امروز روزانه ما سری زدیم به فضای کتابخانه‌های دیجیتالی، بررسی کردیم نقاط ضعف و نقاط قوت و همطور زیرساخت‌هایی رو که در این زمینه در کشور ما وجود داره و انتخاب این موضوع مثل همیشه بنابر درخواست شما شنوندگان محترم بوده. فراموش نکنید که تا یک ساعت بعد میتونید این برنامه رو روی سایت رادیو گفتگو بازشنوایی کنید، متن اون رو بخونید radiogoftogu.ir و فرصت دارید که پاسخ خودتون رو هم به ما منتقل کنید و اینکه کتاب‌های چاپی بهترند و مفیدتر یا کتاب‌های دیجیتالی. و روز چهارشنبه به بهترین پاسخ که از طرف شما داده شده ما در واقع یک عکس العمل مفید موثر خواهیم داشت و اون هم انتخاب شما به عنوان مهمان ویژه برنامه روز چهارشنبه در شگفتانه روزنه خواهد بود. متشکریم که امروز هم با ما همراه بودید. با شما خدافظی میکنیم. مراقب خودتون باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
وقتی شما هموطنان عزیز بخیر، برنامه روزنه رو شنیدید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم. خدمتتون عرض کنم که تا لحظات دیگر راس ساعت 10 صبح همکارانم با برنامه زندگی راه حل همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از این برنامه در ساعت 11 هشتگ گفتگو رو خواهید شنید که دیگر همکاران بنده به صورت زنده باز هم در خدمت شما خوبان هستند. و بعد از برنامه هشتگ گفتگو در ساعت 12 مجله تحلیل خبری رویداد تقدیمتون میشه و به این ترتیب به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت که هنگام اذان ظهر ساعت 12:58 خواهد بود. پایان بخش برنامه های امروز هم در بخش اول گفتگوی اجتماعی است. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکاران بنده در برنامه زنده راه حل.
حالا بتونیم هم با